بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. السلام علیکم. در مسئله قبل که 4 نفر شهادت می دادند به زنا و اینها مستورین بودند، نه احراز شده بود عدالتشون و نه احراز شده بود فسقشون، مجهولین بودند، مجهول الحال. در اینجا گفتیم با این شهادت زنا ثابت نمیشه، چون معلوم نیست عادل هستن یا نه، شبهه مصداقیه عدالت هست در مورد هر کدام. پس زنا ثابت نیست، مشهود علی هم حد نمیخوره. در خود شهود که آیا حد میخورن یا نه، چون ثابت نشد با این شهادتشون، آیا قذف صدق میکنه؟ گفتیم حد نمیخورن لشبهه، چون معلوم نیست که اینا واقعا، احتمال میدیم در واقع عادل باشند، پس استحقاقشون للحد مورد شبهه است. از این جهت گفتیم حد نمیخورن. در مقابل روایتی بود که دلالت داشت که فرمود اگر 4 نفر شهادت دادن، فلم یعدلو، تعدیل نشدند، چه صورت داره؟ امام فرمودن که حد میخورن، یضربون الحد. روایت ابی بصیر بود، قال یضربون الحد. این روایت رو گفتیم هم از نظر سند مخدوشه که میگه در این مورد حد بخورند، گفتیم هم از نظر سند مخدوشه هم از نظر دلالت. اما از نظر سند به واسطه علی ابن ابی حمزه بطائنی که اون مطالب رو دیروز نقل کردیم در بارش که گفتن این از هو احد و اومد الوقف یکی از ارکان واقفی است، یا هو اصل الوقف در عرض کنم که رأس اون کسانی که قائل به وقفنی که این بوده، یا تعبیر شد که اشد و عداوتن از همه نسبت به امام هشتم بوده. نقل کردن هو ملعون و کذاب و متهمون، این تعبیرات بود. در مقابل بعضی هم توصیق کردن اون، مرحوم شیخ قائل شده به وثاقتش یا جهات دیگر. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه در همون معجم عرض کنم که رجال، ایشون فرمان این جهاتی که در وثاقتش ذکر شده که میگن علی ابن ابی حمزه بطائنی موثق است، این جهاتی که در توثیقش گفته شده معارض است با اون جهاتی که گفته شده در طعنش. بله، مرحوم شیخ رو توثیق کرده، در سند کامل و زیارات وارد شد، واقع شده، اما از اون طرف هم گفتن هو کذاب ملعون، این طعنها درش وارد شده. ایشون فرماد اینا با هم معارض میشه، فلا یمکن الحکم به وثاقته، نمیشه حکم به وثاقت کسی بکنیم که 2 دسته جهات درش معارض هستن. وقت فرماد و به نتیجه یعامل و معهو معاملت از ضعیف. بالاخره اگر سندی علی ابن ابی حمزه در اون سند واقع شده، با این روایت معامله ضعیف میشه. نمیگیم موثقه، نه رد میکنیم، برای حکم در ردیف روایات ضعیف حساب میشد یه همچه روایتی. و خیلی روایات متعددی ما در ابواب مختلف فقه داریم که علی ابن ابی حمزه در سند این روایات واقع شد. بنابراین این نتیجه هم که آقای خویی میگیرن اینه، و بل نتیجه یعامل و معهو معاملت از ضعیف. بنابراین پس روایت از نظر سند ضعیفه. از نظر دلالت هم تعبیر این بود که عرض کنم که فی اربعت شهدو علی رجل بالزنا فلم یعدلو، یه احتمال دارد همون جور معنا کنیم که تطبیق بکند با شاهد حرف ما. ما میگیم اگر 4 نفر شهادت دادن مستور هستن، اینا چه حکمی داره؟ روایت میگه 4 نفر شهادت دادن تعدیل نشدند. بگیم معنا این که تعدیل نشدن، خب یعنی احراز فسقشون هم نشده، پس مستورن، مجهول الحال هستند. ما گفتیم که حد نمیخورند لشبه، روایت فرماد یضربون الحد، اینجا مخالف میشه. بگیم این روایت مخالف با این فتوایی است که داده شد که حد نمیخورند، ولی میشه این روایت اینجور معنا که قابل جمعه، قابل حمله، که لم یعدل و تعدیل نشدن. لازمه تعدیل نشدن این نیست که پس فسقشون هم محرز نیست. نه، ممکنه تعدیل نشدن اما ظاهر الفسق باشن. لذا مرحوم صاحب جواهر هم فرماد یحمل، این روایت حمل میشه بر ظهور الفسق، کسی که فسقش ظاهر شده. من تا دنبال این بودیم ببینیم تعدیل کسی اینها رو میکنه یا نه، تعدیل نشد اما فسقشون هم ظاهر شده. بنابراین پس روایت با مورد حرف ما تطبیق نداره. ما مالی اونجایی رو میگیم که مستور باشن، مجهول الحال باشن، در یه همچه موردی میگیم اینا حد نمیخورن. اما اگر یه جاییست که تعدیل نشدن اما فسقشون ظاهر شد برای حاکم، این روایت اونجا رو میگه یضربونن هم. بنابراین پس روایت از نظر سند و از نظر دلالت مخدوشه. پس همون فتوا همون است که در مستور الحال، در مجهول الحال، اگر 4 نفر شهادت دادن حد نمیخورند لشبه. این مسئله قبل. مسئله 14 فرمود تقبل شهادت الاربعه علل اثنین فمازاد. تا حالا بحث ما این بود که 4 نفر میان شهادت میدن علیه کسی به زنا. خب اگر واجد شرایط باشن این 4 نفر، شهادت پذیرفته میشه، ثابت میشه زنا، اون مشهود و علی حد میخوره. حالا اگر 4 نفر بیان شهادت بدن بر علیه 2 نفر، آیا کافی است که 4 نفر بیان شهادت بدن که زید و عمر هر دو زنا کردند؟ اینجور شهادت علیه 2 نفر پذیرفته میشه؟ یا مازاد بر علیه 3 نفر، بر علیه 4 نفر؟ 4 تا شاهد میان شهادت میدن علیه 3 نفر، آیا این کافی است یا نه هر نفری باید یه شهادت 4 بر علیهش اقامه بشه؟ میگیم نه، لازم نیست. لازم نیست که هر مشهود علیهی یه شهادت کامل علیهش اقامه بشه. اگر یک شهادت کامل علیه دو نفر اقامه شد، علیه سه نفر اقامه شد کافی است، همشون حد میخورن. زنای هر سه نفر، هر دو نفر ثابت میشه با این شهادت و بر هر دو نفر یا بر هر سه نفر حد جاری میشه. دلیل مسئله اطلاق ادله است. وقتی روایات می فرماد یا آیهی که می فرماد که کسی که رمی نسبت زنا داد و چهار نفر شاهد آورد، یا می فرماد چرا چهار تا شاهد نیاوردند، یا روایات می فرماد اگر چهار نفر شهادت دادن رج میشه اون طرف یا حد می خوره، جلد میشه. اطلاق روایات میگه سوا اون این که مشهود علی یک نفر باشد یا مشهود علی متعدد باشد. پس اطلاق روایات فرقی نمیگذارد بین این که مشهود علی یک نفر باشه، اونم یک نفر مرد باشه یا یک نفر زن باشه، یا مختلف میان چهار نفر شهادت میدن که این زن با این مرد با هم زنا میکردن، علیه یک زن و مرد شهادت، همش کافی است به واسطه اطلاق ادله است. مضافاً بر این که اطلاق ادله رو داریم، یه روایت خاصی هم در مورد هست. روایت عبدالله ابن جزاء است. قال سألته ان اربعه نفر شهدوا على رجلین و امرأتین بالزنا. از امام میپرسد که چهار نفر شهادت میدن علیه دو مرد و دو زن بالزنا، چه حکمی داره؟ قال یرجمون. امام فرمود حد رجم شاید قرینه بوده که زنای محسنه بوده است. فرمود یرجمون، حد رجم برشون بار میشه. پس در این مورد که لا یشترط در قبول شهادت منفرد بودن مشهود علی، این شرط نیست، میتوند مشهود علی متعدد باشن، دو نفر باشن، سه نفر باشن، دو تا مرد باشن، دو تا زن باشن، مرد و زن با هم اطلاق ادله میگیره. خصوصا این روایت هم داریم که شهادت علیه دو مرد و دو زن، سوال میکنه امام فرماد یرجمون، یعنی این شهادت پذیرفته میشه و اینها حد میخورن. روایت هفت از باب دوازده از ابواب حد زنا. پس این مسئله حرفی نداره. مسئله 15، اذا کملت الشهاده ثبت الحد ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مره او مرات دون الاربع خلافا لبعض اهل الخلاف. بحث این است که اگر چهار نفر اومدن شهادت دادن علیه کسی به زنا، بعد خود اون مشهود علیه اقرار میکنه، میگه اینا راست میگن، شهود شهادتشون صحیحه و من زنا کردم. خب تا حالا اثبات زنا با بیانه بود، چهار نفر شهادت شاهد شهادت دادن که این شخص زنا کرده، خودش حالا اقرار میکند، آیا این اقرار حکم بیانه رو از بین میبره؟ دیگه حالا باید بر اساس اقرار کار بکنی که اون وقت بگیم لازم است چند تا، چهار تا اقرار، اگر یه بار اقرار کرده کافی نیست، حد نمیخوره، یا نه میخواد اقرار بکند میخواد اقرار نکنه، تکذیبم بکنه، چه اثری داره؟ وقتی چهار نفر شاهد شهادت دادن علیه کسی به زنا، زنای او ثابت میشه، باید حد بخوره، میخواد اقرار بکند، میخواد انکار بکند، اقرار بکند، تصدیق بکند حرف شهود را، یا تکذیب بکنه حرف شهود را، تأثیر نداره. در اینجا بین علماء شیعه امامیه، اصحاب امامیه هیچ اختلافی نیست، بل اتفاق میگن که اگر شهادت علیه کسی کامل شد و 4 نفر شهادت دادن علیه کسی به زنا، این حکم ثابت میشه، برش حد ثابت میشه، واجب میشه حد، سوا اون این که خودش اعتراف بکنه و تصدیق بکند شهود را یا نه. اگر تکذیب بکند، که این طبیعی است، هر کسی علیهش اقامه بینه میشه میگه اینا دروغ میگن، این که طبیعی است که تکذیب میکند، اون تأثیر نداره. اعتراف هم بکند تأثیر نداره، همون حکمه. عرض کنم که شهادت حکم بینه برش جاری است. مخالف در اینجا از امامیه کسی مخالف نیست، مذهب اصحاب امامیه بالاتفاق همینه، ولی در عامه ابو حنیفه در اینجا یه فتوای خاصی داره که اصلا بحث این رو عرض کنم که عنوان این رو برای رد قول ابی حنیفه آوردن. ابو حنیفه میگه اگر چنانچه 4 نفر شهادت دادن علیه کسی به زنا و بعد خودش اعتراف کرد، گفت قبول دارم اینا راست میگن، من زنا کردم، میگه این حکم بینه از بین میره، برمیگرده به شهادت، اقرار. اگر یه مرتبه اقرار کرده حد جاری نمیشه، چون با یه مرتبه اقرار کافی نیست، اثر بینه ساقط شد، اثر بینه از بین میره، میفتد رو باب اقرار. اگر 4 مرتبه اقرار بکند زنا ثابت میشه، اگر مادون 4 اقرار کرد ولو 3 بارم اقرار بکنه حد برو جاری نیست. این فتوای ابو حنیفه است. استدلالی هم که میکند رو مبنای خودشون، که به عرض کنم که استحسانات و اینها تمسک میکنن، میگه در جایی که کسی اقرار به مسئله ای دارد دیگه اینجا احتیاجی به بیانه نیست. احتیاج به بیانه مال جاییست که کسی منکر باشد. اگر کسی منکر معصیتی است، قبول نداره، خب بیانه میارن که اثبات بشه. اما اگر کسی خودش اعتراف دارد دیگه نیاز به بیانه نداره. پس اثر بیانه مال صورت انکار است. در صورت اقرار دیگه بیان اثری ندارد، نیازی هم بهش نیست. بنابراین اگر 4 مرتبه 4 نفر اومدن شهادت دادن بیان اقامه شد، بعد یه اعتراف آمد، اثر بیان میره کنار، میفتد رو باب اقرار. باید ببینیم یه دفعه اقرار دارد کافی نیست، 2 مرتبه 3 مرتبه حد جاری نمیشه، اگر 4 مرتبه اقرار کرد حد جاری میکنه. این فتوای ابی حنیفه است. توجه فرمودید. ولی خب رو مذهب امامیه ما میگیم که اطلاق ادله بینه، که میگه اگر بینه ای اقامه شد علیه کسی، ثبت الحکم، حکم ثابت میشه، زنا ثابت میشه، حد باید بخورد، این روایات یا آیات اطلاق دارد. میخواد بعدش سوا اون این که تصدیق بکند، عرض کنم که این بیانه رو خودش، یا تکذیب بکنه. اگر تکذیب بکنه چه جور میگید؟ حتی خود ابی حنیفه میگه اگر تکذیب بکنه تأثیر نداره، اما اگر تصدیق بکنه، اعتراف بکنه، ما میگیم اطلاق ادله، میگه همون حکم بیانه باید اجرا بشه. وجوب الحد با ثبوت زنا با بیانه واجب است، اجراء حد میخواد اعتراف بکند میخواد نکند. پس آثار بیانه اینجا هست. اگر حتی 4 مرتبه اقرار هم بکند بعد از این که بیانه اقامه شد علیهش به زنا، خودش همش اقرار بکند، دفعه اول دوم سوم چهارتو 4 مرتبه اقرار کرد به زنا، آثار کدوم بار میشه؟ باز همون آثار بیانه که اول بوده. آثار بیانه و اقرار در بعض جا فرق میکنه. در اونجایی که با اقرار ثابت شده اگر انکار بکند رجم ساقط میشه. اینجا میگیم نه، ولو اقرارم بکند رجم ساقط نمیشه. اگر با اقرار ثابت بشه قاضی مخیر است که حکم رو جاری کند یا نه، به خلاف اینکه با بیانه ثابت بشه. اگر با بیانه ثابت شد باید حتما حکم جاری بشد، تخییر برای حاکم نیست. اینجا باز همونه، آثار بیانه بار میشه نه آثار اقرار، ولو بعد از بیانه اقامه بیانه 4 مرتبه هم اقرار بکنه کافی نیست. ما همون آثار بیانه. پس اطلاق ادله این که اصحاب ما امامیه، علماء امامیه بل اتفاق میگن اگر 4 مرتبه 4 شاهد اقامه شد و تکمیل شد شهادت، حکم جاری میشه سوا اون این که اقرار بکند یا نه. دلیلشون اطلاق ادله است، ادله حجیت بیانه. عرض کنم که بنابراین پس این روایتم این مسئلم به این صورته که در مورد بحث رد قول ابی حنیفه است و الا بین علماء امامی اختلافی در مسئله نیست. بله نه 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 دیگه نه خیر نه، اگر با بیانه باشد 4 تا، اقرارم باشه جدا 4، هر کدام طریق خاصی هستن، با همدیگه توأم نمیشه که مثلا تلفیق بشه 2 شاهد و 2 اقرار. بله تخییر اون حالا نه، اصلا این که از آثار اقرار در بحث اقرار گفتیم، اگر چنانچه اقرار کرد قاضی مخیر است بین این که حد جاری بکند یا نکند. این بحثشو در بحث اقرار گذشت، کاری به توبه نداره. عرض کنم که در اینجا مرحوم محقق در شرایع یه 2 تا مسئله دیگه هم عنوان میکنن مرحوم صاحب جواهر، مثلا رجوع اگر شهود بعضیشون یا همشون بعد از اینکه شهادت دادن رجوع کردن. اینا ما در بحث شهادت کتاب و شهاده خوندیم رجوع شهود عن الاقرار، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم، از اون رد میشیم. مسئله 16 لذا امام هم اینجا مطرح نکرد. مسئله 16 یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجمن کان او جلدن ولا یسقط لو تاب بعدا. اینجا بحث توبه است، اگر چنون چه کسی قبل القیام البینه یا قبل الاقرار توبه کرده باشد، یک کسی است یه زنایی کرده بعدش هم پشیمان شده توبه کرده، بعد از توبه چند نفر میان شهادت میدن که این زنا کرده، دستگیرش میکنن میارندش در محکمه، شما زنا کردی؟ بله من زنا کردم ولی توبم کردم. آیا این توبه مسقط حد است، یه وقت توبه قبل قیام البین است، یه وقت توبه بعد قیام البین است. زنا کرده بعدم توبه کرده بعد دستگیر میشه و اقامه بین علیهش میشه. یه وقت دستگیر میشه، اقامه بین علیهش میشه، قبل از اینکه حکم رو اجرا بکنند توبه میکنند. این توبه چه حکمی دارد؟ پس توبه قبل از اثبات ببینه یا بعد از ثبوت ببینه؟ توبه قبل الاقرار یا بعد الاقرار؟ بعد از این که اومده در محکمه 4 مرتبه اقرار کرده به زنا، قاضی هم حکم به رجمش مثلا داده به اعتبار اینکه زنا کرده، بعد توبه میکنه. عرض کنم که این صوریست. اما صورت اول که توبه کند قبل از اقامه بینه، پیش از این که بینه اقامه بکند این توبه کرده و برای قاضی محرز بشد توبهش. اینجا فرمان شکی نیست که یسقط الحد به توبه، حد ساقط میشه. عرض کنم که امام فرمود یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه. یه وقت در اوائل انقلاب در اوین، ما اونجا در دادگاه انقلاب مشغول بودیم، یه نفر رو آوردن که تو دانشگاه نمیدونم رئیس دفتر بوده، نمیدونم بالاخره، یا تو آسانسور بود، ظاهرا تو آسانسور، مسئول آسانسور بود. بعد اینو دستگیر کرده بودن، آوردن که خلاصه این با دخترهایی که دانشجوهایی که بودن، این تو آسانسور رو بیرون رو عرض کنم که موارد متعدد خلاصه ارتباط داشته و حتی این ثابت شده بود که بعضی از دانشجوهای دختر که مال شهرستان بودن، خب اون موقع هم تلفن و اینا کم بود، دسترسی نبود، این کلید اتاق رئیس دانشگاه رو داشته، اینا که میخواستن با منزلهاشون با شهرستان مثلا با خانوادهاشون تماس بگیرن، این در یه وقت خاصی اینا رو میبرده تو اتاق، در رو باز میکرده و اونا تلفن بکنن، خلاصه بهشون تجاوز میکرد. این ثابت شد. منتها این خودش قبل از اینکه این شهود علیه شهادت بدند و این قرائن جمع بشه، ادعا میکرد که من بعد از اینکه این قضایا برام اتفاق افتاد، خلاصه شب جمعه رفتم قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و شب تا صبح اونجا موندم و توبه کردم. این توبه ماله قبل از دستگیری و قبل از اقامه بینه و همه این هاست. خلاصه این اظهار توبه و ندامت میکرد. خب اونجا خیلی علیهش عرض کنم که بحث بود. خب جرم و جنایتش هم خیلی سنگین بود دیگه، اما از طرفی هم بالاخره خیلی روشن و واضح کجا رفتم شب جمعه، به چه وسیله رفتم قم، کجا وارد شدم، تمام این خصوصات، تو حرم رفتم، کیا بودن، چند نفر بودن، حرم چه جوری بود، نشانی حرم، نشانی اون شب، خلاصه خیلی روشن بیان میکرد که ظاهراً آثار صدق و آثار واقعیت که این حرفش واقعیت داره ازش نشون داده میشون. خیلی اونجا ما بحث داشتیم در این که خلاصه ما می‌خواستیم این مسئله رو پیاده کنیم که توبه قبل از اینکه دستگیر بشه، ولی خب عده‌ای هم مخالف بودن و میگفتن جرمش سنگینه و آثار سوئی دارد و امثال این. واسه پیش میاد یه همچه قضایایی. اگر قبل از اینکه کسی دستگیر بشه بیانه بیاد عرض کنم که اقامه بشه علیهش، این واقعا توبه کرده بود بین هم و بین الله، اینجا این حد ساقط میشه. خب دلیل مسئله چیه؟ این که امام فرماد یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه، این عبارت رو مرحوم محقق داره و بعد از کلام مرحوم محقق مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف اجدو، مسئله مخالفی نداره، بلکه در کشف اللسان میگه مسئله اتفاقی است، الاتفاق علی، همه علما اتفاق دارن که توبه قبل از صبح قیام بینه مسقط حد است. این از نظر فتوا. از نظر دلیل مرحوم صاحب کشف اللسان ایشون استدلال میکند لشبه، حد ساقط میشه لشبه، به جد شبه پیش میاد. اگر کسی قبل از این که بیان اقامه بشد علیهش توبه کرده باشد، ما احتمال میدیم که این توبه مسقط، یعنی توبه موجب آمرزش شده باشد. پس وقتی توبه کرد و توبهش قبول شده و گناهش آمرزیده شده، گناهی دیگه نمونده است تا ما بخوایم حد جاری بکنیم. پس احتمال میدیم عدم وجوب حد را، حد ساقط شده، توبه کرده، گناهش بخشیده شده، آمرزیده شده. وقتی گناه بخشیده شد دیگه حدی، وجوب حدی نیست تا ما بخوایم اجرا بکنیم. پس بنابراین استحقاق اول حد مورد شبهه است. اگر توبهش قبول شده و واقعا توبه کرده و گناهش آمرزیده شده است، یه حد واجب نیست. یه احتمالم میدیم که نه، اینجا توبهش مثلا پذیرفته نباشه، حد برش چون بیان اقامه شد، حالا ثابت شد حد، بگیم جاری باشه. علی حال شبه است که هل یجب الحد علیه ام لا، کسی که شبه در وجوب حد علیهش هست نمیشه حد جاری کرد. پس مرحوم کاشف اللسان ایشون تمسک میکنه برای سقوط حد چون شبه است. این یه استدلال. مرحوم شهید در مسالک استدلال میکند به اولویت. اولویت به این معنا که ما روایاتی داریم، آیاتی داریم که اگر کسی توبه کرد گناهش آمرزده میشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه از گناهی کرد مثل آدمی است که گناه نکرده. یا آیات قرآن، روایات دیگری که در باب داریم که در باب توبه موجب آمرزش است. یعنی چی؟ یعنی دیگه این شخص در قیامت عذاب نمیشه، خدا گناهشو بخشی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، قیامت تو نامه عملش دیگه نیست این گناه، آمرزیده شد. کسی که نسبت به عقوبت اخروی آمرزیده شد، نسبت به عقوبت دنیوی به طریق اولا، خداوند گناه این رو بخشید و عذاب جهنم رو ازش برداشت. کسی که عذاب جهنم و آتش ازش برداشته میشد، حد عقوبت دنیایی به طریق اولا ازش برداشته میشد. پس این هم یه استدلال که به طریق اولا وقتی گناه عرض کنم که او بخشیده شد و عذاب اخروی ازش مرتفع شد، عقوبت دنیوی و حد به طریق اولا ازش برداشته میشه. این دو دلیل. پس یکی لشبهه در کشف اللسام استدلال میکنه، بله بله بله، و یکی هم مرحوم شهید ثانی در مسالک به اولویت تمسک میکنه. علاوه بر اینها روایت هم داره، دو تا روایت در اینجا هست. یکی عرض کنم که مرسل جمیل، جمیل ابن دراج، این روایت رو داریم، مرسله جمیل ابن دراج، عن رجل عن احدهما علیهما السلام فی رجل سرق او شرب الخمر او زنا، از یا امام پنجم یا از امام باقر عن احدهما میپرسه که مردی سرقت کرده یا شرب خمر کرده یا زنا، فلم یعلم ذالک من ولم یؤخذ، کسی اطلاع پیدا نکرد که این آدم دزدی کرده یا زنا کرده، ولم یؤخذ، دستگیر نشد، حتی تاب و صلح، تا وقتی که توبه کرده و دیگه مرد صالحی شده، آدم روبرایی هست، آدمی است که از صلحاست، تاب و صلح. فقال، امام فرمودن که اذا صلح و عرف منه امر جمیل، اگر صالح شده دیگه فساد اخلاقی نداره، و عرف من امر جمیل، ازش کارهای خوب دیده میشه، دارد اعمال خیر و عبادت و اینها انجام میده، لم یقم علیه الحد، وقتی توبه کرده صالح شده، عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد. خب عرض کنم که این روایت که می‌فرماد لم یعلم ذالک من ولم یؤخذ حتی تاب، این اعم است از این که می‌فرماد سوال می‌کند که این زنا کرد یا سرقت کرد و معلوم نشد تا دستگیر، معلوم نشد تا توبه کرده، این اعم است از این که معلوم نشد، یعنی خودش اقرار نکرد تا بعد از این که توبه کرده، یا اقامه بینه علیهش نشد، هر دو رو میگیره. لم یعلم ذالک من، سرقت کرده، دزدی کرده، شرب خمر کرده، زنا کرده، اما لم یعلم من، لم یعلم اعم است از این که لم یعلم من حتی تابه، معلوم نشد، یعنی خودش اقرار نکرد تا بعد از توبه، یا لم یعلم من، کسی خبردار نشد، بینه علیهش اقامه نشد، هر دو رو میگیره. پس معلوم میشد اگر کسی قبل از این که بینه علیهش اقامه بشد، یا قبل از این که خودش بیاد اقرار بکند توبه کنه، این هر دو رو میگیره. بحث ما الان راجع به قبل از اقامه بینه است. روایت اینجا رو علی حالن میگیره، لن کسی این معصیت ها رو انجام داده، فلم یعلم ذالک من ولم یؤخذ، شاید قرینه لم یؤخذ قرینه باشد که بینه را به طور مسلم میگیره. بینه اگر اقامه شد، خب میرن دستگیرش میکنن، میگه لم یؤخذ، کس دستگیرش نکرده، پس معلوم شد کسی خبردار نیست که بیاد بینه هم اقامه بکن بشه. بنابراین علی حالن مورد حرف ما را میگیره اگر کسی قبل از قیام بینه توبه کرده باشه. امام فرمودن که اذا صلح و عرف من امر جمیل، اگر توبه کرده و صالح شده و اعمال خوب انجام میده، لم یقم علیه الحد، حد برش جاری نمیشه. روایت از نظر دلالت خوبه، از نظر سند مرسل است، ان جمیل ابن دراج ان رجل ان احدهما. منتها عرض کنم که جمیل ابن دراج از اصحاب اجماعه که میگن تعبیر میکنن که مراسیل جمیل ابن دراج مثل مراسیل ابن ابی عمیر قابل پذیرش است، مرسلش هم قبوله. علاوه بر این که مرسل جمیل ابن دراج هست، تو روایت ابن ابی عمیر هم هست. توجه فرمودین؟ اونم نقل میکنه از جمیل ابن دراج. پس دو تا از اصحاب اجماع و دو نفر از کسانی که مراسیلشون مورد قبول هست تو این سند هستن. لذا مرحوم مزرسی میگه مرسلون کس صحیح، تعبیر میکنه مرسل است اما کس صحیح. علاوه بر همه اینها عرض کنم که مشهور هم بر طبقش فتوا دادن. پس اگر ضعف سند هم باشه جبران میشه به عمل اصحاب. پس روایت از نظر سند کامل، از نظر دلالت هم کامل. روایت دیگر باشه روایت بعدی انشاءالله فردا. و سلام با خناسایی.